اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستانهای انقلاب، غریبه ها، گزیده و بیراسته محمد رضا سرشار، صدا بردار سید جعفر عالی قدر، راوی نگین خواجه نصیر، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد، شاخه های شکسته.
اولین بارم نبود، دفعه قبلم وقتی قهوه خونه شلوغ بود خجالت میکشیدم برم تو. تصمیم گرفتم از قهوه چی خواهش کنم پدرم رو صدا کنه. قبلنم این کارو کرده بودم. آروم از جلوی در ورودی گذشتم، از راه روی کنار در ورودیم رد شدم و خودم رو به در پشتی قهوه خونه رسوندم. از قهوه چی خبری نبود. ایستادم و منتظر شدم. سماور و اسباب و اساسیه قهوه چی تو اتاق کوچیکی بود که دری کوچیک اونو به قهوه خونه وصل میکرد. بوی دود قلیون و سیگار همه جا رو پر کرده بود. همینطور ساکت ایستاده بودم و انتظار قهوه چی رو میکشیدم که یه دفعه صدایی بلند شد. یکی نیست به داد من بدبخت برسه؟ سکوت شد. یکی گفت: چی شده مقصود؟ چرا داد و فریاد رو انداختی؟ مقصود بغض‌آلود گفت: دیگه میخواستی چی بشه؟ خاک بر سر شدم، بدبخت شدم. کنجکاو شدم. از سوراخ کوچیک دیوار به داخل قهوه خونه نگاه کردم. قهوه خونه پر از جمعیت بود. کت خدا قلیونو به کناری گذاشت و گفت: حالا از راه نرسیده چرا توی سرت میزنی؟ بیا اینجا بشین حرف بزن ببینم چی شده. مقصود با بیحالی جلو رفت. چند نفر خودشونو کنار کشیدن و جا باز کردن. مقصود نزدیک کت خدا روی تخت نشست. فولاد گفت: مشتی قلی، برای آقا مسعود چایی بیار. تازه فهمیدم که قهوه چی هم کنار مشتریاش نشسته و مشغول صحبت کردنه. با خودم گفتم خوب شد الان مشتی قلی میاد و کارم را میندازه. اما اینطور نشد، چون مقصود با ناراحتی گفت: زهر مار بخورم بهتره، حناق بخورم بهتره. کت خدا گفت: ای بابا، به جای اینکه هرس بخوری و خونتو کثیف کنی بهتره حرف بزنی و بگی چی شده. مقصود نفس عمیقی کشید و به حرف اومد: ناهارمو که خوردم رفتم باغ، میخواستم سر گوشی آب بدم و ببینم خرگوشا سراغ درختا نیومده باشن، اما کاش میمردم و اون منظره رو نمیدیدم. درختای باغمو قل و قم کرده بودن. نمیدونم کدوم بی‌انصاف شاخه‌های همه درختا رو قطع کرده بود. بعضی درختا رو که اصلا بیخ بریده بود. بدبخت شدم. درختام تازه بارور شده بودن. حاصل یه عمر زحمتم از دستم رفت. کت خدا دستی به صورت گوشت‌آلود و پر آبلش کشید و گفت: عجب، پس تو هم به روز منو فولاد نشوندن. اونم درست در عرض 6 شب. یعنی یه شب در میون یه باغ. مقصود گفت: آخه کت خدا، اگه درختای باغ تو رو زدن یه باغ دیگه داری و زیاد تأثیری تو زندگیت نداره. آقا فودادم که فقط خونه باغش آتیش گرفته و درختاش سالمه، اما سرمایه من بدبخت همون یه باغ بود. بعد اون همه زحمت امید بسته بودم که تازه امسال به بار بشینی و یه چیزی آیدم بشه. قلی در حالی که سینی چای روی زانواش گذاشته بود گفت: عجب اوضاعی شده، امنیت به کلی از بین رفته. فولاد گفت: به نظر من کسی که درخت مردم رو قطع میکنه آدم نی، شرف نداره، باید دستش رو قطع کرد. دیگرانم حرف فولاد رو تصدیق کردن. کت خدا پوکی به قلیون زد و گفت: بعدتون نیاد، ولی هیچ کدومتون مرد میدون نیستین، فقط هارت و پورت بی خودی میکنین. توی قهوه خونه که میشینین نقشه میکشین که چنین و چنان میکنین، اما از اینجا که میرین بیرون همه چیزو فراموش میکنین. فولاد دستی به سیبیل پرپشتش کشید و با اعتراض گفت: اگه میدونستیم کار کیه و یقشو نمیگرفتیم حرف تو درست بود کت خدا. اما کت خدا گفت: اتفاقا معلومه کار کیه، شما این که خودتونو زدین به اون را. بابام که تا اون موقع ساکت بود به حرف اومد: چی؟ یعنی شما کسایی که این کارا رو میکنن میشناسین؟ کت خدا آروم گفت بله میشناسم. قدی مشتاقانه گفت خب کیا هستن؟ کت خدا گفت معلومه کیا هستن؟ همونایی که حرفای مزخرف میزنن، همونایی که روی دیوارا چرت و پرت مینویسن، همونایی که پشت سر اعلی حضرت حرفای بی معنی میزنن. آره، همون 10-15 تا بچه معسلی که کلشون بوی قرمه سبزی میده و برای ما انقلابی شدن مسعود این خرابکاریان. از شنیدن این حرفا جا خوردم. دلم میخواست داد بزنم مزخرف نگو کت خدا، دوستای من این کاره نیستن. اما با خودم گفتم بذار ببینم چی میگه. اگه حرفی بزنم کارا خراب میشه. اینطوری لااقل میفهمم چه چیزایی علیه بچه‌ها گفته میشه. از گوشه ای از فضای خفه و پر همهمه قهوه خونه صدایی بلند شد. کت خدا، شما از کجا میدونی این بچه‌هایی که میگی این کارا رو کردن؟ کت خدا لبخندی زد و گفت فهمیدنش کاری نداره. با کمی دقت میشه فهمید که کار همین بی پدر مادر است. بابام گفت کت خدا، همینطوری که نمیشه به کسی تهمت زد، اونم تهمتی به این سنگینی. خب دلیل شما برای ثابت کردن گناهکاری این بچه‌ها چیه؟ کت خدا قلیونو به فولاد تعارف کرد و گفت ببینم اون یوسف، معلومه دیگه، این آقا پسرایی که به استدعا انقلابی شدن و با اعلی حضرت مخالفن، چون جرأت نمی‌کنن حرفی بزنن، میخوان به این وسیله به ما طرفدارای اعلی حضرت ضربه شست نشون بدن و آشوب بپا کنن، مثل همون خرابکاری که توی شهر را پیدا شدن و مال و اموال دولت آتیش میزنن. نفسی تازه کرد و گفت ببینین تو این چند شب به اموال چه کسایی آسیب زدن. اول درختای باغ منو قطع کردن، بعد خونه باغ آقا فولاد رئیس انجمن آتیش زدن، حالا هم درختای باغ مقصود رو قطع کردن که عضو انجمنه. خب هم ولایتیا، بازم دلیل و برهان میخواین تا بفهمین گناهکار کیه؟ به نظر من که قضیه مثل روز روشنه، اما گفتم که ما خودمون زدیم به اون را و بیخیال نشستیم. کت خدا ساکت شد و به پشتی تکیه داد. بقیه هم ساکت بودن و فقط با حرکت سر حرفای اونو تایید میکردن، مثل اینکه حرفای کت خدا اثر خودشو گذاشته بود. فولاد به سکوت پایان داد و گفت حرفای کت خدا کاملا درست و بجاست. این کارا زیر سر همون بچه های بی سر پاست. هر کدوم از ما کم و بیش 50-60 سال از عمرمون میگذره. تو این مدت کی توی ده ما همچین اتفاقی افتاده؟ اما از چند وقت پیش که یه مش خرابکار و وطن فروش تو مملکت سر و صدا و آشوب رو انداختن، این بچه محصلام کک توی تنشون افتاده و شروع کردن به گرد و خاک کردن. اونم با چی؟ با آتیش زدن و نفله کردن مال و اموال و حاصل یه کار و زحمت دیگرون. مقصود که معلوم بود حوصله‌اش سر رفته بود گفت بالاخره ما نفهمیدیم با اونایی که این کارا رو می‌کنن چیکار باید کرد؟ یکی از توی جمع داد زد معلومه، باید اونقدر کتکشون بزنیم که بعد از اون با پنبه آب بخورن. چند نفر با تکون سر حرفشو تایید کردن. کت خدا لبخندی زد و گفت نه دوستان، این کتکو چند وقت پیش باید میزدین، یعنی همون وقتی که تازه زمزمه ها شروع شده بود و من به شما هشدار دادم. اما حالا که دیگه اینا پررو شدن و دست به خرابکاری میزنن کتک فایده نداره. حالا دیگه باید اونا رو بسپریم دست قانون تا از شرشون خلاص بشیم و ده آروم بشه. قلی گفت چه جوری کت خدا؟ خیلی راحت، من یه شکایت نامه می نویسم که این چند تا بچه محصل آرامش ما رو به هم زدن و امنیت دهو از بین بردن. شما هم پاشو امضا میکنی، بعد من شکایت نامه رو میبرم پاسگاه، بقیه کارام با خود مامورا. فولاد گفت پیشنهاد خیلی خوبیه. مقصود و بیشتر جمعیتی که اونجا بودن حرف کت خدا رو تایید کردن، اما پدرم و یکی دو نفر دیگه با این پیشنهاد مخالفت کردن. بالاخره بعد از مدتی بحث و گفتگو قرار شد یکی دو شب صبر کنن. اگه تو این مدت اتفاقی نیفتاد که هیچ، ولی اگه دوباره حادثه ای رخ داد شکایت نامه رو بنویسن و بچه ها رو راهی پاسگاه کنن. این حرفا رو که شنیدم پاک یادم رفت برای چی اومده بودم اونجا. مثل باد از اتاقک بیرون رفتم تا قضیه رو به بچه ها خبر بدم. زنگ ساعت قدیمی 12 بار به صدا در اومد. امیر به بچه ها که دایره وار نزدیک محراب نشسته بودن نگاهی انداخت و گفت بچه ها همونطور که میدونین جلسه های شبونه ما هر شب قبل از ساعت 12 تموم میشد، اما به خاطر موضوع مهمی که امروز پیش اومده لازمه امشب بیشتر با هم صحبت کنی. صدای امیر حالت خاصی داشت، خیلی گیرا بود. اون با آقا معلم در ارتباط بود و زیاد کتاب میخون. با اینکه تازه سوم راهنمایی بود از همه بچه های کلاس بیشتر میفهمید. شاید به همین خاطر بود که مسئولیت جلسه ها و بچه های گروه به عهده گرفته بود. همه بهش احترام میذاشتن، حتی بچه هایی هم که به صورت متفرقه به جلسه میامدن احترامش رو داشتن و به حرفاش گوش میدادن. صدای امیر همه رو به خودشون آورد. خب من دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم و از دوستمون میخوام که ماجرا رو برای شما تعریف کنه. من هر چی رو که عصر اون روز دیده و شنیده بودم برای بچه های جلسه تعریف کردم. بچه ها از حرفای من تعجب کرده بودن و هر کدوم یه چیزی میگفتن. تقی که حکم معاون امیر رو داشت گفت: برادرا، بدبختانه معلوم نیست کدوم خائنی، چه از توی این جمع و چه خارج از اینجا، دست به این کارای احمقانه زده تا اسم ما رو خراب کنه و آبرومون رو بریزه. من به همه شما میگم که ما با کسی دشمنی شخصی نداریم. اگر هم از جمع ما کسی خودش یا پدرش با فردی مشکلی داره، نباید از موقعیت سوء استفاده کنه و به اون شخص ضربه بزنه. امیر دنباله حرف تغییر رو گرفت. بله، همونطور که تقی گفت، حالا وقت تصفیه حسابای شخصی نیست. اگرم کسی با این قصد در جمع ما شرکت کرده، بهتر از فردا شب دیگه نیاد. ما از کم شدن افراد نمی ترسیم. ما به آدمای درست احتیاج داریم. ما 5 نفر شروع کردیم و حالا 20 نفر شدیم. از اینم که بازم 5 نفر بشیم هیچ ترسی نداریم. امیر با لحن خاصی حرف می زد. صورت سفیدش گل انداخته بود و چشمانگ درشتش قرمز شده بود. قاسم که کنار من نشسته بود گفت: کی گفته که ما این کار کردیم؟ من فکر نمی کنم تو این جمع کسی باشه که دست به اینجور کارا بزنه. ما شبا میایم اینجا 1-2 ساعت میشینیم درباره اوضاع حرف میزنیم و بعدش هم میریم خونه میخوابیم. ما چیکار به باقی مردم داریم؟ تقی دستی به صورت چاق و گوشتالودش کشید و گفت: حرفت درسته قاسم جان، بیشتر بچه‌هایی که اینجا میان مورد اعتمادن، اما خب دیگه یه وقت شیطون میره توی جلد آدم، اون وقت. امیر گفت: به هر حال من و تقی برای رفع این مشکل فکری کردیم. و در سکوت به ما خیره شد. پرسیدم: چه فکری؟ تقی گفت: مخالفای ما قصد دارن ما رو به دام بندازن، بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم و خوب مواظب باشیم. باید هر شب چند نفر از ما از خوابشون بزنن و نگهبانی بدن. اینجوری هم مال مردم حفظ میشه، هم ما بدنام نمیشیم. حالا هر کس با این پیشنهاد موافقه دستشو بلند کنه. همه دستمون رو به نشونه موافقت بالا بردیم. امیر که از استقبال بچه‌ها خوشحال شده بود لبخندی زد و گفت: خیلی خوبه، زنده باشین بچه‌ها. خب حالا میتونین آروم و بی سر صدا به خونه هاتون برین. من با تعجب پرسیدم: پس پاسداری چی میشه؟ امیر با خنده گفت: پس من و تو تقی چی کاره ایم؟ بعد اضافه کرد: ببینم مخالف که نیستی؟ با خوشحالی گفتم: نه، چرا من مخالف باشم؟ اتفاقا از خدا میخوام که با تو و تقی نگهبانی بدم. تقی گفت: خیلی خوب بچه ها، حالا که تکلیف نگهبانان امشب معلوم شد، خیلی بی سر و صدا میریم بیرون. یادتون باشه که طبق معمول گذشته با هیچ کس در مورد جلسه های شبونمون حرفی نزنی. آهسته و بی صدا تو کوچه ها حرکت میکردیم. ده آروم در دامنه کوه دراز کشیده بود. از صدای جیجیرک و بلبل و سهره و پرنده های دیگه و حشره های تابستونی خبری نبود. فقط گاه گاهی ناله جغدی سکوت شب رو میشکست. آسمون ابری بود، اما نور کمرنگ ما از پس ابرا به زمین میرسید. در پناه همون نور آهسته حرکت میکردیم. پلکام سنگین شده بود. آروم به امیر گفتم: فکر کنم 2 ساعتی باشه که گشت میزنیم. آره، چطور مگه؟ خب به نظرم برای امشب بس باشه، بهتره برگردیم خونمون. تقی با خنده گفت: به همین زودی خسته شدی؟ با تعجب گفتم: یعنی شما خسته نشدین؟ امیر جواب داد: چرا، ما هم پا به پای تو اومدیم و خسته ایم، اما باید طاقت بیاریم. با بی‌حوصلگی گفتم: آخه تا کی؟ فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه، تا وقتی که هوا کمی روشن بشه و مردم از خونه هاشون بیان بیرون. خیلی خوب، حالا که اینطوره پس لااقل بریم کنار یه دیوارو چند دقیقه بشینیم تا خستگیمون در بره. امیر و تقی قبول کردن. از روی یه جوی آب پریدیم و نفش یک کوچه در پناه دیوار نشستیم. جوی مناسبی بود. محل تقسیم آب بود و آبیارا اونجا میشستن. سرمو به دیوار چسبوندم و به کوچه باریک روبرو خیره شدم. باد سرد پاییزی به شاخه درخت چنگ مینداخت و باقی مونده که برگای زرد اونا رو روی خاک میریخت. سایه درخت ها به نظر اشخاصی میامدن که در حال حرکت بودن. اما نه، اون یکی سایه درخت نبود. با سایه خیلی فرق داشت. چشم رو گشاد کردم و به ته کوچه دقیق شدم. درست میدیدم. یه نفر داشت به طرف ما میامد. آهسته به امیر که کنار دستم نشسته بود و به آب جوی خیره شده بود گفتم اونجا را، کوچه روبرو رو نگاه کن. مرد که حالا به وسط کوچه رسیده بود چند قدم جلوتر اومد و ایستاد. امیر آروم گفت مثل این که میخواد در باغ رو باز کنه. تقی آهسته گفت فکر کنم یونس باشه که داره به باغش میره، هیکلش هم به یونس میخوره. آهسته و با خنده گفتم انگار خوابی، باغ یونس همینی که به دیوارش تکیه دادیم. این باغی که اون یارو میخواد داخلش بشه باغ ابوالحسن رئیس خونه اصنافه. تقی با اعتراض گفت چی میگی؟ ابوالحسن که ریز کوتاهه، این یارو درشت هیکله. امیر گفت خیلی خوب بچه ها، بی خود بحث نکنین، الان میریم دنبالش رو میفهمیم کیه. فقط یادتون باشه طوری را بدین که زیاد سر و صدا با خشخش برگا رو در نگارین. از ابروی خاکستری رنگ شب گذشته خبری نبود. خورشید با نور ملایمش همه جا رو روشن کرده بود. اتوبوس رنگ رو رفته ده با موتور روشن ایستاده بود و انتظار مسافرها رو می‌کشید. میدونگاهی ده و ایستگاه اتوبوس شلوغ‌تر از روزای پیش بود. عده‌ای اومده بودن تا از قضیه سر در بیارن. مردم و مسافرای اتوبوس گل گل ایستاده بودن و حرف می‌زدن. چند نفری هم دور ما حلقه زده بودن و چیزایی می‌پرسیدن. مردم وقتی موضوع رو میفهمیدن کت خدا رو لعنت و نفرین میکردن و به ما آفرین میگفتن. از تشویق و حمایت مردم خوشحال شده بودیم و فکر میکردیم که کار کت خدا تمومه. با خوشحالی لبخند میزدیم. بیخوابی دیشب رو فراموش کرده بودیم و حتی از روزای قبلم سرحالتر بودیم. بوق شیپوری اتوبوس به همه فهمون که وقت حرکته. مردم سوار اتوبوس شدن. من و امیر و تقی به همراه فولاد و مقصود و ابوالحسن آخرین کسایی بودیم که سوار اتوبوس شدیم. رئیس پاسگاه گفت خیلی خوش اومدین آقایون. بوکی به سیگارش زد و ادامه داد خب چه خبر؟ مقصود در حالی که دستاشو مثل بچه های دبستانی روی پاهاش گذاشته بود و مرتب نشسته بود گفت والا سرکار ناظمی، ده که خیلی خبر است. رئیس پاسگاه مشتاقانه گفت خب بگین ببینم چی شده، فقط امیدوارم این دفعه خبرای خوبی آورده باشین و مثل هفته گذشته از شیطنتای اون بچه محصلای بی سر و پا ننانید. من و امیر و تقی زیر چشمی به هم نگاه کردیم اما جیکمون در نیامد. رئیس پاسگاه با لحنی جدی ادامه داد اتفاقا دو سه روز پیش کت خدام اینجا بود و درباره اون بچه محصلای لعنتی. اما حرفشو نیمه کاره گذاشت و پرسید چی شده آقایون؟ چرا هی به هم چشم و ابرو میایین؟ مقصود با دست باچگی گفت میدونین سرکار ناظمی، اصلا صحبت این حرفا نیست، راستش ما اومدیم شکایت کنیم این بچه ها را هم. رئیس پاسگاه پرید وسط حرف مقصود و گفت خب فهمیدم، پس حدسم درست بود. و در حالی که ما را برانداز میکرد گفت پس سردسته آشوبگرا اینا هستن بله؟ فولاد و مقصود و ابوالحسن هاج و واج به هم نگاه کردند. فولاد گفت سرکار ناظمی، درسته که این بچه ها یه مقدار. مقصود حرف اونو قطع کرد و گفت حالا که وقت این حرفا نیست چرا اصل قضیه رو نگیم؟ و با لحن جدی و محکم ادامه داد سرکار، حقیقت اینه که ما اومدیم از دست کت خدا شکایت کنیم. رئیس پاسگاه یکی خورد و با تعجب گفت آخر برای چی؟ مگه کت خدا چی کار کرده؟ مقصود گفت والا خونه باغ رئیس انجمنو به آتش کشیده، درختای بارآور منو قلقم کرده، دیشبم داشته درختای ابوالحسن رو قطع می‌کرده که اونو دیدن. رئیس پاسگاه سیگارشو خاموش کرد و گفت کی دیده کت خدا این کارا رو کرده؟ شاهدتون کجاست؟ فولاد به ما که نزدیک در خروجی نشسته بودیم اشاره کرد و گفت این بچه ها اونو دیدن. ساعت 3 نصف شب دیشب رفته بود باغ ابوالحسن. چند تا درخت رو قطع می کرده که اینا سر می رسند. رئیس پاسگاه با ناراحتی گفت آقایون، شما به جای شکایت از کت خدا اول باید از این بچه ها می پرسیدین اون وقت شب تو کوچه با آقای خلبت ده چی کار داشتن؟ فولاد و مقصود به هم نگاه کردن و چیزی نگفتن. دلم هر ریخ پایین. فکر اینجاشو نکرده بودیم. به خودم گفتم ای داده بیداد، دیدی چطور شد؟ اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم، الانه که گرفتار بشیم. رئیس پاسگاه با غضب نگاهی به ما انداخت و سوالشو تکرار کرد. امیر گفت سرکار، پدرمون آب داشت، دنبال آب بودیم. رئیس پاسگاه گفت چرا دروغ میگی پسر؟ توی پاییز که کسی به باغ آب نمیده. تازه پدر تو آب داشت، به این دو نفر چه مربوط میشه که همراه باشن؟ امیر به آرومی جواب داد ما کی گفتیم به باغ آب میدادیم؟ پدرم آب گرفته بود تا توی صحرا زمین بایی رو آب بده و برای شخ زدن آماده کنه. منم چون میترسیدم تنهایی از میون کوچه باغای ده رفت آمد کنم، از دوستام خواستم همراه من بیان دنبال آب. از جواب امیر آروم گرفتم. نفس راحتی کشیدم و توی دلم به اون آفرین گفتم. رئیس پاسگاه چیزی نگفت. انگار تیرش به سنگ خورده بود. چند لحظه به سکوت گذشت. همه ساکت نشسته بودند. عاقبت رئیس پاسگاه دستی به سر تاسش کشید و گفت شما میگین درخت باغ شما رو کت خدا قطع کرده. خب پس درخت باغ خودش رو کی قطع کرده؟ 2-3 روز پیش که اینجا بود میگفت درختای باغش رو قطع کردن. ابوالحسن گفت خب حتما اونا رو هم خودش قطع کرده تا رد گم کنه. رئیس پاسگاه با ناراحتی گفت این چه حرفی آقا؟ مگه کسی درخت باغ خودش رو قطع میکنه؟ تازه به نظر من درختای باغ شما رو هم اون قطع نکرده، براش پاپوش دوختن. ولی شما ساده اینو متوجه نیستین. کت خدا حافظ منافع مردم دهه، کی از این کارا میکنه؟ مقصود گفت سرکار، اگه کت خدا این کارا رو نکرده پس کی کرده؟ ما هم که درخت خودمون رو قطع نکردیم. فولاد به آرامی گفت از این حرفا بگذریم. بالاخره سرکار، به نظر شما کی این کارا رو کرده؟ رئیس پاسگاه با ناراحتی گفت من چه میدونم، شما مسئول ده هستین، باید خودتون این مسائل رو حل کنین. سیگاری آتیش زد و ادامه داد آقایون، مثل این که شما متوجه نیستین ما در چه موقعیتی هستیم. دشمن پشت در خونه ماست. من هستم و چند تا سرباز با کلی ده که زیر نظر این بخشه. الانم که خودتون خبر دارین اوضاع از چه قراره. صدای در حرفای رئیس پاسگاه رو ناتمام گذاشت. سربازی داخل شد و بعد از ادای احترام با شتاب گفت قربان، اون 3 نفری که روی دیوار پاسگاه شعار نوشته بودن و بازداشتشون کرده بودیم فرار کردن. چه دستوری میدید؟ رئیس پاسگاه با قیز پکی به سیگارش زد و گفت برو، الان میام. سرباز احترام نظامی به جا آورد و بیرون رفت. رئیس پاسگاه در حالی که بلند شده بود و کلاهش رو به سر میذاش گفت بفرمایید، یه نمونه مشکل ما رو دیدین؟ حتی روی دیوار پاسگاه هم شعار نوشتن. اون وقت شما بیاین از کت خدا شکایت کنین. بفرمایین بیرون آقایون، به جای این حرفا بدین به کت خدا کمک کنین به اوضاع سر و سامون بده. مقصود با ناباوری گفت پس خسارت درختای قطع شده رو چه کسی باید بده؟ رئیس پاسگاه که از ناراحتی دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود گفت اون بی سر و پاهایی که دهتون رو به هم ریختن، چون اگه اونا نبودن که کت خدا مجبور نمی‌شد. حرفشو ناتمام گذاشت و داد زد سردرد گرفتم، دیوونم کردین، برین دنبال کارتون، برین تا دستور بازداشتتون رو ندادم. فولاد و مقصود و ابوالحسن با ناباوری و تعجب به هم نگاه کردند و در حالی که سرشون رو تکون میدادن لبخند تلخی زدن. من و تقی و امیرم نگاه معنیداری به هم کردیم و راه افتادیم. محمد حسین کیانپور، روستای فشن. We'll be right back.
مجموعه انتخاب من از شنبه پنجم بهمن ماه 1398 ساعت 23:15. تکرار پخش 3 بامداد از رادیو نمایش. پاکبان شهر، عکس خانوادگی، پول و پارلمان، پدرانه و عینک دودی. نمایش هایی با موضوع انتخابات در مجموعه انتخاب من، رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بهت نگفتم تا حالا اینکه چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم. بهت نگفتم تا حالا که بدجوری عاشقتم، بهت نگفتم تا حالا، اما حالا بهت میگم. داری کجاها میکشی باز این دل در به درو، قشنگ مهربون من اینجوری از پیشم نرو. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، این که چقدر آرزومه پیش چشات کم نیارم. دلم میخواد باور کنی، از ته دل میخوام تو رو، وقتی میگم بمون بمون، وقتی میگم نرو نرو. بری هزار سالم بشه، چشم انتظارت میمونم، بازم برای دل تو ترانه هامو میخونم. خودت میدونی که تو رو از دل و از جون میخوامه، لیلی عشق من شدی، من مثل مجنون میخوامه. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم.